و بر زوایای صحف انبیاء پیشین وقوف داری. به من بگو میثاق خداوند با پدرمان ابراهیم درباره مسیحا پیامبر موعود به چه صورت بود؟ آیا موعود از ذریه اسحاق است یا اسماعیل؟
ای استاد، چطور میتونم درباره اون میثاق صحبت کنم؟ اونم در حالی که شورای سنهدرین برای هر یک از اعضای خودش که مردم از حقیقت اون میثاق آگاه کنه مجازات مرگ رو تعیین کرده. من از کیفر مرگ میترسم.
تو از این که زندگی ناپایدار و محکوم به زوال دنیای خود را از دست بدهی میترسی؟ بگو آن چرا که حق است.
من در کتابخانه قیافا رئیس کاهنان کتابچه قدیمی دیدم که به دست موسی نوشته شده بود. اون همون کتاب واقعی موسی پیامبر خداست. در آنجا نوشته شده که اسماعیل پدر مسیحا پیامبر موعود است و اسحاق پدر پیامبران بنی اسرائیل. در اون کتاب خوندم که موسی فرمود پروردگارا خدای توانا و مهربان بنی اسرائیل، فروغ بزرگواری خودت رو برای بندت آشکار کن. از این رو خداوند پیامبر موعودش را بر فراز بازوان اسماعیل و اسماعیل را بر سر دستان ابراهیم به موسی نمایاند و اسحاق در نزدیکی اسماعیل ایستاده بود در حالی که کودکی بر بازوانش قرار گرفته و با انگشت خود به پیامبر موعود اشاره داشت و می گفت این است آن کس که خداوند همه چیز را به خاطر او آفرید. پس موسی از شدت خوشحالی به وجد آمد و فریاد زد ای اسماعیل، به درستی که همه جهان و بهشت در روی دستهای تو قرار گرفته است. ای سرورم، در اونجا دیده نمیشه که خداوند گوشت حیوانات یا گوسفندان رو بخوره. در اون کتاب مکتوب نیست که خداوند رحمتش رو تنها به قوم بنی اسرائیل منحصر کرده باشه، بلکه در اونجا نوشته شده که رحمت پروردگار شامل حال هر انسانی که خدا اراده کرده باشه میشه. من قادر به بازگویی همه مضامین اون کتاب نیستم، چون کاهن اعظم که من در کتابخانه‌اش سرگرم مطالعه اون صحیفه بودم، من از خوندن بقیه صفحات اون من کرد و گفت دیگه چیزی ازش نخون. اما همین قدر بدون که یک نفر از اسماعیلیان اون رو نوشته. پس کتاب از من گرفت و دیگه هیچ وقت اجازه قرائت اون رو به من نداد.
اکنون که حقیقت را بر زبان آوردی رستگار شدید. ولی این را بدان که هیچگاه برای جلب رضای مخلوق حق را نکشی. چه شده؟
برادرم داره میمیره.
زاری مکن.
چگونه میتوانم زاری نکنم؟ اونم در حالی که تنها برادرم در شرف مرگ.
خانه برادرت کجاست؟
خانه برادرم در بیتانیاست. استاد، برادرم داره میمیره.
بسیار خوب، حال برخیز و به نزد برادرت بازگرد. برخیز، با تو هستم. برخیز و برو نزد برادرت. بیتابی نکن، تردید هم نکن. برو، به تو گفتم نزد برادرت برگرد. او نمی‌میرد.
ای بزرگوار، آن روز در معبد به ما وعده دادی که به زودی برای ما از فرجام کار عالم و نشانه های آن سخن بگویی. آیا زمان گفتن این مطالب فرا نرسیده؟
چه عظیم است پرسشی که بر زبان آوردی و چه عظیم تر است پاسخ این پرسش. ای حواریون من، به هوش باشید. من دیر زمانی با شما باقی نخواهم ماند، پس مراقبت کنید که کسی شما را گمراه نکند. پس همچنان که آذرخش از مشرق عالم ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، پسر انسان نیز این گونه بر اهل عالم آشکار می شود.
پسر انسان؟ استاد، اینو قبلن در صحف انبیای گذشته به کرات دیده بودیم. کیست این پسر انسان؟
او آخرین منجی بشریت است که خداوند توانا او را برای نجات بندگان صالح خود ذخیره فرموده است. پس بعد از مصائبی که برشمردم، آفتاب عالم تاب تاریک گردد و ماه دیگر نور ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت افلاک متزلزل شود و آنگاه نشانه فرخنده پسر انسان پدیدار می گردد. در آن هنگام جمعی توایف امتهای زمین از فرط مصائب سینه زنی کرده، چون زنان فرزند مرده مویه و گریه کنند. پس به ناگاه پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم برای نجات ایشان می آید.
استاد، کاش دست کم برای ما از روز و لحظه آمدن او سخن می گفتید.
از آن روز و لحظه هیچ کس حتی ملائک آسمان اطلاعی ندارند. ظهور پسر انسان همچون ایام نوح نبی خواهد بود، زیرا مردمان در ایام پیش از طوفان می خوردند، می آشامیدند و نکاح می کردند، تا روزی که نوح با معدود مؤمنانی که به او ایمان آوردند به کشتی نشست. با این حال باز آن مردم غافل نزدیکی زمان نزول عذاب را نفهمیدند. پس در یک شب طوفان آمد و سیل عالمگیر همه ایشان را با خود برد. از همین مثل چگونگی ظهور پسر انسان را فهم کنید. پس بیدار باشید و آماده، زیرا که نمی دانید در کدامین ساعت صاحب آن عصر می آید.
ای کاش می دونستیم وقتی اون بیاد حال روز اهل عالم چگونه می شه.
من به تو خواهم گفت، چون پسر انسان بر کرسی جلال خود بنشیند، جمیع امتهای عالم در حضور او جمع شوند و او صف هر قوم را از دیگری جدا خواهد کرد. پس گروهی را در دست راست خود قرار می دهد و گروهی را در دست چپ. آنگاه و اصحاب طرف راست خود گوید: بیایید ای برکت یافتگان، ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. پس وای بر آنان که در دست چپ گرد آمدند، زیرا نصیب ایشان جایی است که در آن هرچه هست گریه و زجر و دندان بر دندان فشردن است. و این سزای ستمی است که در حق بندگان خداوند کردند.
استاد، آیا خداوند قادره برای ما از آسمان سفره طعامی نازل کنه؟
این چه سخنی است که می شنوم؟ خدای بزرگ بر همه چیز تواناست. کافیست به تحقق چیزی اراده کند، پس آن چیز محقق خواهد شد.
ولی ای استاد بزرگوار، ما میخواستیم از این طریق اطمینان بیشتری به دعوت شما پیدا کنیم و نزول این سفره آسمانی رو در حکم عیدی برای خودمون بدونیم.
و خداوند میفرماید: به راستی که من حرفهای شما را شنیدم. و این سفره را از آسمان برایتان می فرستم. ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود، او را به چنان بلایی مبتلا خواهم کرد که تا به امروز بر احدی از عالمیان نازل نگردید. اینک به نام خدای توانا از این سفره و طعام الهی بخورید.
عجب ماهی خوشمزیه، خوشمزی تر از تمام ماهیایی که توی جلیل گرفتم و خوردم.
از خرگوتی خوشمزه است، بخور بخور بیا.
پس چرا معطلی از خرگوتی؟ بیا بخور. برای این ماهی ها دیگه لازم نیست پول از کیسه خرج کنی، بخور.
فکر میکنه این واقعا ماهیه، اونم تو این بیابون. این ماهیه؟ نه، اشتباه میکنید، این خواب و خیاله، این اوهامه. اسمشو بذاریم معجزه، اما از من توقع نداشته باش که این خواب و خیال و اوهامو به عنوان معجزه قبول کنم. مگه میشه وسط بیابون یه دفعه یه سفره پر از ماهی بریون ظاهر بشه؟
معلومه چی میگی؟
نمیشه. نه، من که میدونم نمیشه. آره. بس کن دیگه.
میفهمی چی داری میگی از خریوتی؟
آره خوبم میفهمم. آره
میفهمی؟
آره. اگه تو دلت
میخواد
فکر کنی این از آسمون افتاده پایین و اسم این اوهام و خیال معجزه بذاری، مختاری بذار. اما من نیستم. نه.
چرا کفر میگی از خریوتی؟ چرا کفر میگی؟
نکنه میخوای بگی اینم نونه؟
کفر میگی؟
کفر کدومه؟ دارم واقعیتو میگم.
کفر میگی؟
واقعیتو میگم. پاشم وامیستم. هی کفر میگی. یا اینا دیوونه شدن یا من.
فراموش کردی استاد چی گفت؟ گفت کسانی که این معجزه رو منکر بشن برای زیادی سرشون میاد.
پتروس دست بردار.
ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود، او را به چنان بلایی مبتلا خواهم کرد که تا به امروز بر احدی از عالمیان نازل نگردید.
کنیزت فرموده بودی که برادرت نمی میره، خودت تو به من گفتی.
برادرت نمرده.
ما الان 4 روزه که اونو توی گور گذاشتیم.
اون به خواب رفته. مرده واقعی کسی است که بمیرد، بیان که از جانب خداوند به رحمتی دست یافته باشد. ای مردم، لعازر نمرده بلکه به خواب رفته. بروید و سنگ را کنار بزنید. پروردگار عالمیان، ای خدای ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، و ای خدای پدران، بر مصیبت این دو زن رحم آور و از خزانه مجد و اکرامت عنایتی فرما.
لازر بیرون بیا.
زندش کرد، دیگه نمیشه مهارش کرد.
به هر شکل این یه واقعیته، ما با یه معجزه طرفیم، اونم زنده کردن لازر، مردی که بعد از 4 روز توسط عیسی ناصری زنده شد. فراموش نکنید که لازر از مردمان سرشناس این شهره.
معجزه؟ بهتر بود میگفتید ما با یه تبانی طرفیم جناب اخزیان. به 1001 دلیل معقول میگم این مرد در اصل کاراش چیزی جز تبانی نیست. اینم یه حقه قدیمی دیگه شه، معجزه‌ای در کار نبوده.
چی بگم؟
در مورد اون 4 روزی که پسر یواکیم در قبر بوده، قطعاً در اون 4 روز سالم و زنده بوده. اون با عیسای ناصری دست به یکی کرده بودن. اصلاً ناصری معجزه‌ای نکرده. حالا اگه از من میپرسید راه علاج این در چیه، من بهتون میگم باید این مرد رو به شک وادار کنید. من اما فکر بهتری هم در سر دارم. افرادی رو بفرستین سر وقتش تا یک بار دیگه عیسای ناصری رو امتحان کنن. باید ازش بخوام شخص دیگری رو زنده کنه. اگر عیسای ناصری بتونه شخص دیگری رو که 1000 سال پیش مرده از دخمه اموات به این عالم برگردونه، اون وقت میشه شاید، توجه کنید، گفتم شاید اون وقت بشه گفت که این کارش یه معجزه است.
اگه زنده کرد چی؟
نه، نمیتونه، هرگز نمیتونه، چون این کار غیر ممکنه. ازش بخواین شخص معروفی رو که سالیان سال پیش مرده زنده کنه.
مثلا کی؟
مثلا هیرود کبیر.
هیرود کبیر؟ پدر هیرودوس؟
روح والد مرده پادشاه بی ارزه جلیل.
داره جالب میشه. یواش یواش داره خوشم میاد. مثل یه تئاتر یونانیه.
آقایون خواهش میکنم، دست بردارید از این حرفا. میدونید اگه باد این حرفای شما رو، این حرفا رو به گوش هیرودوس برسونه چه فاجعه‌ای رخ میده؟
در این صورت ما داریم گور خودمونو با دستای خودمون میکنیم، اونم طوری که حتی عیسی هم دلش به حال ما نمیسوزه که بیاد و زندمون کنه.
بدتر از اون آقایون، اگه هیرود کبیر زنده بشه، این به معنی بازگشت دوباره به دوران دیکتاتوری اون قیصر قلدر فلسطینه. فقط خدا میدونه که چه بلبشویی به پا خواهد شد. من یقین دارم که اون برای به دست آوردن گنجینه‌های سری معبد مقدس همه ما را از دم تیغ سربازان بیرحمش خواهد گذروند. فراموش که نکردین آقایون، اون کفتار پیر تا زمانی که زنده بود جز توسری زدن به سران سنهدرین هیچ سرگرمی دیگه ای نداشت.
حسرات چه خبره؟ مثل اینکه واقعا باورمون شده که عیسی قادر چنین معجزه ای رو به انجام برسونه، چون میبینم که از همین حالا داریم درباره عواقبش فکر میکنیم. باور کنید این خودش یه معجزه است. بیاییم با هم صادق باشیم. ما دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، به عیسی و قدرت مثلا اعجازش اذعان داریم. ما منافقان بزرگی هستیم که واقعیت امر رو میدونیم اما انکارش میکنیم.
هیچ میدونین سزای اونهایی که به پیغمبر اعتقادی نداشته باشن چیه؟ یعنی کسانی که به روح و ملائکه هیچ اعتقادی نداشته باشن؟
جبرئیل، ارواح و ملائکه مقدس، دست بردارید آقایان.
شما صدوقی مشرب ها این مقولات اعتقادی رو قبول ندارید، ولی ما فریسی ها و عامه مردم به نص شریعت معتقدیم. در تورات موسی آمده که به وجود روح و ملائکه اعتقاد داشته باشید.
البته من قصد آزرده کردن شما فریسی پرهیزکار رو نداشتم. من صرفا عقیده شخصیم رو گفتم. خب حالا بپرسید دنبال عیسی ناصری و از اون بخواین کسی رو زنده کنه که هزاران هزار سال پیش فوت کرده. هزاران سال.
من فهمیدم. سام؟ بله، سام، فرزند صالح نوح پیغمبر و جد اعلای ما عبرانی ها و اعراب. خوشبختانه مقبره مشهوری هم داره بالای کوههای جلیل.
اونو زنده کنه؟
چرا که نه؟
شما مطمئنید که این باز خودش باعث نمیشه که قائله جدیدی بپا بشه؟
نه، اون از پس این کار بر نمیاد. میدونین چرا؟ برای اینکه امروز از جسد سام جز مشتی خاک چیز دیگه ای باقی نمونده. از مرگش 2000 سال گذشته. اصلا هیچ معلوم نیست واقعا توی اون مقبره کسی رو به خاک سپردن یا نه.
محشره، به زندگی خدا سوگند، این همون چیزیه که ما میخواستیم.
بله.
اما باید ببینیم چه کسی میتونه عهده‌دار این کار بشه.
عالی جا، عالی جا قیافا، این کار رو به ما واگذار کن.
به شوکت کهانت مقدس قسم میخوریم که ما 2 نفر از پس این ماموریت بر میاییم. اونقدر با زخم زبون و بحث و جدل ناصری رو وادار میکنیم تا چاره جز قبول خواستمون نداشته باشه. تمنا میکنم این خواهش ما رو اجابت فرمایید. رو سفیدتون میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. انگار جز قبول تمنای شما فرزندانم چاره دیگه‌ای برای این خادم پیر شریعت موسی نمونده. دعای من بدرقه راه شما بود. سام پسر نو، قبر خالی. می گفتند که دست بالای دست بسیار است، اما من فکر نمی کنم بالاتر از دست ما دست دیگه‌ای در کار باشه.
بفرمایید، بفرمایید.